باید در این بخش برای مخاطبان عزیز برنامه یک مقداری اون مفهوم نگرش رو تعریف کنیم، هرچند ممکنه ما در ادبیات عامیانه هم گاهی از این واژه استفاده کنیم، اما بیشتر کاربرد علمی دارد در حوزه فرهنگ شناسی. فرهنگ شناسان معمولا نگرش رو یک نوعی از موضع گیری قبلی برای انجام یک عملی، حالا چه مثبت چه منفی، چه ناظر به اشخاص، چه ناظر به اشیا، چه ناظر به حوادث در نظر میگیرن. یعنی نگرش در واقع اون جهت فکری انسان است. شاید من نزدیکترین واژه‌ای که برای این مفهوم بتونم به کار ببرم واژه ذهنیت هست، که یک نوع مبنای فکری، یک قالبی از تفکر برای انسان میسازد که بعد محرک‌ها، عوامل دیگر ذیل اون تعریف میشود. خب بخش عمده‌ای از فرهنگسازی اینجا شکل میگیرد که در واقع چگونه نگرش یک جامعه ساخته شده است. خب مصلحان اجتماعی، فعالان فرهنگی، انبیا، ائمه همواره این رو در نهضت اصلاحی خودشون داشتن. ما حتی میبینیم امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی فلسفه بعثت رو توضیح میدهن یکی از ابعادش رو خیلی زیبا ترسیم میکنن و میفرمایند لیسیرو لهم دفاع ان العقول. انبیا نقطه هدفشون در جامعه هدفشون دفینه های عقل ها بوده تا اینها رو اساره کنند، تا بیرون بکشند، تا استخراج کنند، تا بازنمایی کنند اون عقل های پنهان یا اسیری که در وجود انسان ها وجود داشته. در سیره اهل بیت ما این رو خیلی زیبا و خیلی متنوع میبینیم که به وسیله اشیا این دنبال شده است و اولین و مهمترین بعد از این مسئله انتقال نگرش صحیح و اصیل توحیدی هست.
بله.
این موضوع به صورت فراوان در سیره انبیا به روش‌های مختلف دنبال شده. در سیره اهل بیت هم به مواردی برمی‌خوریم که این در واقع دنبال شده است. شاید زیباترین نمونه‌ای که همه ما بارها شنیده ایم و داستانش رو بلد هستیم، نمونه‌ای از صحنه‌سازی زیبای چالش برانگیز ابراهیم خلیل الله هست که در واقع در بتکده میاد یک استفاده روشنگرانه ای می کند از اجسام معبود مقدس شده ای برای بتپرستان.
بله.
و با اون طراحی صحنه یک پیام توحیدی رو در ابطال معبودان دروغین ایجاد می کند. این نمونه قابل توجهی هست. ما در عملکرد سایر انبیا هم این رو میبینیم، اما در سیره اهل بیت چون موضوع این برنامه عمدتا ناظر به سیره اهل بیت هست، ما میبینیم که برخی از اوصاف الهی ذیل استفاده از اشیاء ایجاد میشود. مثلا نمونه تاریخی که داریم در مورد نفی مکان و تجسم از خداوند است که ما گزارشی داریم که جاثلیق و 100 نفر از مسیحیان بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله میان پیش خلیفه اول و پرسش هایی رو مطرح میکنن و خلیفه اول نمیتواند پرسش های علمی اینها رو جواب بدهد.
بله.
بعد اینها نزد امام علی علیه السلام میرن و سوالاتشون رو مطرح میکنن. یکی از سوالات این هست که میگویند ما رو از چهره خداوند آگاه کن. ما میخواییم بدونیم خدا چه سیمایی داره، چه چهره‌ای داره. در اینجا امام خب میتونن یک بیان فلسفی داشته باشن، میتونن استدلالاتی رو مطرح کنن در عدم تجسیم خدا.
بله.
اما گزارش این است که امام علی علیه السلام هیزم میطلبن، آتشی روشن میکنن، از اون فرد میپرسن خب به من بگو چهره آتش کجاست؟
بله.
گفت که مثلا همه جوانب آتش چهره آتش است. امام فرمود که تو درباره آتشی که مصنوع خداست نمیتونی تشخیص چهره بدهی، یعنی یه سیمای مشخص معینی درباره او تعریف کنی.
بله.
تو چطور میخواهی چهره خالق را که به هیچ روی شباهتی با مخلوقات ندارد درک کنی؟ ببینید یک نمایشی با استفاده از اشیای ساده یک پیام دقیق توحیدی رو منتقل میکنند. یک نمونه دیگری که ما در سیره اهل بیت خیلی باید بهش توجه کنیم و خب توی جامعه مذهبی ما هم خیلی رایج هست،
بله،
در کاربست اشیا استفاده از عناصر زینتی در سیره اهل بیت است. خب همه ما میدانیم و استفاده میکنیم انگشترهایی با سنگهای ارزشمند و زیبایی که امروز هم صنعت زیبا و هنرمندانه ای دارد، اما همین انگشتر به عنوان یک شیء زینتی در بخشی از پوشش انسان که سیره اهل بیت هم حتی گاهی توصیه های از اهل بیت در این باره داریم، میبینیم که مفاهیم توحیدی ذیل همین شیء تعریف میشود. یعنی انگشتر امام برای امام صرفاً سوژه زینت نیست،
بله،
زیبایی ظاهری نیست. گزارش های مختلفی که حالا ما برخی هاش رو در مقاله آوردیم، گزارش های تاریخی، العزت لله،
بله،
نقش انگشتر معصوم، حسبی الله، ماشاء الله، لا قوت الا بالله،
بله،
یعنی مرتب معصوم از سوژه زینت خودش هم استفاده می کند تا مفاهیم توحیدی به جامعه هدف منتقل شد.
یعنی در حقیقت این شیء زینتی یا به طور ویژه انگشتر در اینجا یک کارکرد رسانه‌ای هم پیدا میکنه.
احسن.
یک پیام رو، حالا همونطور که الان بالاخره ما در شبکه‌های اجتماعی پیامی رو به وسیله مختلف منتقل میکنیم، در اونجا هم خب این آموزش رو دادند که از همین شیء زینتی و انگشتر میشود که یک پیامی رو به مخاطب منتقل کرد. خیلی خوب، تشکر میکنیم تا این بخش از برنامه از جناب آقای دکتر مصطفی اسعدی که با توضیح مقاله‌ای که تألیف کردند ما بهره‌مند شدیم از توضیحات ایشون و سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف که همچنان با برنامه منشنامه همراه هستید. خب از همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف که شنونده برنامه منشنامه هستید سپاسگزاری میکنم. در این برنامه جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی، نویسنده مقاله نقش کاربست اشیا بر فرهنگسازی دینی در سیره معصومین علیهم السلام، حضور دارند و ما همراه ایشون این مقاله رو بررسی میکنیم. خب آیه دکتر، یک بحث مهمی رو که شما مطرح کردید بحث نگرش سازی دینی است که اهل بیت علیهم السلام از رهگذر نگرش سازی دینی در اون جامعه هدف خودشون و در اون مخاطبین خودشون اون پیام‌های لازم رو به اونها منتقل کردن. من میدونم مباحث خیلی زیادی در این مقاله هست، فرصت این برنامه هم محدود هست. حالا با توجه به اون اولویت بندی که خودتون در نظر دارید، چند مورد از این نگرش سازی دینی رو اگر برای مخاطبین ما بفرمایید من سپاسگزار میشم از شما.
بله، دوستان شنونده میتونن در فضای مجازی متن کامل مقاله رو هم مطالعه بفرمایند.
خیلی خوب.
ما در ادامه نگرش سازی
این رو اگر با همین موضوع جستجو بکنن پیدا میشه،
عنوان کامل مقاله جستجو بشه
پیدا میشه،
هم بانک ها هم سایت های نشریات این رو میتونن دسترسی داشته باشن.
خیلی خوب.
در ادامه مسئله نگرش سازی ما انتقال نگرش صحیح به دنیا رو داریم.
بله.
یک موضوع بسیار مهم است و میشه گفت عمده آسیب های فرهنگی در جوامع هم ذیل همین حب و دنیا تعریف میشه.
بله.
لذا اهل بیت انتقال نگرش صحیح به دنیا رو به انهای مختلف و به صورت خاص به وسیله اشیا دنبال کردن. ما گزارشی داریم از ابن عباس که میگوید در منطقه زیقار بر امیرالمؤمنین وارد شدم، امام در حال وصل زدن کفش خودشون بودن.
بله.
و از من سوال کردن، فرمودن که ارزش این کفش چقدره؟ عرض کردم که هیچ. یعنی از بخوایم قیمت برای این بگذاریم هیچ ارزشی نداره. امام اینجا همین کفش بی ارزش رو سوژه کردن، فرمودن که به خدا سوگند این کفش پاره در نظر من از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اینکه بتوانم حقی را اقامه کنم، باطلی را دفع کنم. یعنی تمام ارزش جایگاه حکومت، قدرت، سلطنت، جایگاه مدیریتی، نمایندگی، ریاست، همه اینها برای من ابزار است.
بله. در حالا مثلا این مطلب رو آیه دکتر مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام میتونستن به همین صورت اون پیام آخر رو همون اول بگن.
بله.
اما وقتی که اشاره‌ای به کفش میشه خیلی ماندگار در ذهن میشه، اون در حقیقت تمثیلی که حضرت زدن. و این رو میخوام بگم، اون اهمیت مقاله‌ای که شما زحمت کشیدید این موارد رو در حقیقت جستجو کردید و در این مقاله آوردید که چقدر تأثیر گذاره. حالا در ادامه باز هم اگر موضوعاتی هست بفرمایید، ما شنونده هستیم.
بله، ما انتقال صحیح، نگرش صحیح به دنیا رو که داریم، همسان با اون انتقال نگرش صحیح به آخرت رو هم میبینیم.
بله.
و این نگاه هم در سیره اهل بیت هست که ما باید نگرش صحیح داشته باشیم به دنیا، همسان با اون نگرش صحیح داشته باشیم به حیات ابدی. ماجرایی که شنوندگان ما از اون آگاه هستند در زیاده خواهی که برخی از بستگان امیرالمؤمنین داشتند از بیت المال.
بله.
و اون ماجرای آهن گداخته‌ای که امام به دستان عقیل نزدیک کردند برای درک حقیقت اخروی مجازات الهی.
بله.
این به صورت روشن نشان می‌دهد که گاهی نیاز است از عناصر محسوس و ملموس استفاده کرد.
بله.
همیشه وعظ و خطابه و منبر و سخنرانی برای منی که فعال فرهنگی هستم ممکن است جواب اون نیاز جامعه هدف رو تأمین نکند. لذا نیاز است که با یک عنصر محسوس و ملموسی این منتقل بشود. نمونه های متعدد دیگری در اینجا هست. ما میبینیم مثلا نسبت به سهلندیشی به برخی گناهان و رفتارهای ناصحیح اهل بیت میان توجه میدهند با استفاده از عناصر محیطی.
بله.
که گزارشی داریم پیامبر در یکی از سفرهای خودشون برای اینکه اصحاب رو دقت بدهند و تمرکز بدهند نسبت به کوچک انگاری گناهان، میان دستور میدهند که شما یک سری هیزوم های جمع آوری کنید.
بله.
و خب شاید محیطی باشد که هیزوم زیادی هم موجود نباشد، اما بعد از این که یک زمانی وقت میگذارن اصحاب میبینن که نه، هیزوم زیادی هم فراهم شد.
بله.
و توجه میدهند با این اشیاء ساده که بله، شما ممکنه در پرونده اعمال خودت خیلی دقت نکنی که حالا من که آدم ظاهر الصلاحی هستم، اما اون گناهان کوچک میتواند برای انسان یک حجم عظیم از بار مجازات اخروی رو در واقع ایجاد کنند.
بله، سپاسگزارم از جناب آیه دکتر محمد مصطفی اسعدی و از شما شنوندگان خوب رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید. خب، شنونده برنامه منشنامه هستید. جناب آقای دکتر، یک سوالی که در اینجا به ذهن میرسه، خب شما در این مقاله خیلی پرداختید، اون مثالها و مواردی بوده که اهل بیت علیهم السلام برای انتقال یک پیام به مخاطب خودشون از یک شی، حالا هر شی میتونسته باشه، استفاده کردن و اون پیام رو منتقل کردن. حالا شاید این سوال برای یک جوانی که الان شنونده برنامه ما هست مطرح بشه که با توجه به گذشت زمان و پیشرفت‌های علمی که اکنون ما در اون هستیم، آیا همچنان این پیام‌ها می‌تواند کاربردی باشه، می‌تواند ملموس باشه و تأثیر خودش رو داشته باشه یا نه؟ چه جوابی می‌تونیم در ارتباط با این چالش ذهنی ما بدیم؟
بله، سپاسگزارم از شما آقای شریعت‌مدار و سؤال خوبی که مطرح کردید. ببینید، پیام کلی که ما میتونیم از این بخش از سیره اهل بیت بگیریم،
بله،
این است که ما فرقی نمی کند در چه شرایطی و در چه عصری از زمان حضور داریم.
بله.
ما در هر عصری از زمان باشیم، علم به صورت طبیعی یک فرایندی از پیشرفت رو طی کرده است.
بله.
اما در همین فرایند از پیشرفت، بله، یک سری عناصری در اختیار ما هست.
بله.
پیام کلی که ما میتوانیم با توجه به همین نمونه های دقیق ساده استفاده کنیم این است که شما از هر آنچه که هست،
بله،
برای انتقال یک نگرش استفاده کن. فرقی نمی کنه چه چیزی هست، هر آنچه که هست.
بله.
ممکن است حتی ما در برخی از شرایط ما میبینیم نمونه هایی هست که ناظر به عناصر محیطی یا طبیعی هست. خب شما ممکنه یک معلم باشید یا یک مربی باشید، با متربیان خودتون به یک اردوی مثلا فضای سبز یا طبیعت یا کوه و دشت و جنگلی رفته باشید.
بله.
همون عناصر طبیعی که در زمان اهل بیت وجود داشته امروز و فردا هم هست. مهم این است که من چگونه با چه مهارتی اینها رو به کار میگیرم.
بله.
که ما میبینیم اینها مورد توجه هست.
بسیار خوب. خب حالا با توجه به اینکه در لحظات پایانی برنامه هم هستیم، ما من فکر میکنم که لازم باشه یک جمع‌بندی کلی از این مقاله‌ای که شما ارائه دادید داشته باشیم. حالا در ادامه اگر سوال خاصی هم باشه ما از شما میپرسیم. با تشکر.
بله، من یک اشاره اگر اجازه بدید،
بله،
به این بخش دوم مقاله هم داشته باشم.
بله.
که گرایش سازی دینی هست. ما گرایش رو میل تعریف میکنیم، رغبت،
بله،
تعریف میکنیم به هر چیزی که عرض کردیم حوزه عملیاتیش در وجود انسان عواطف و احساسات انسان ها هست.
بله.
اما همین اشیاء ساده گاهی برای اهل بیت سوژه بودند در این که گرایش به مسائل ارزشمند در وجود انسان ایجاد بشود. ما در ماجرای اصحاب کسا میبینیم که یک پارچه‌ای برای پیامبر سوژه میشوند که جایگاه انسانهای شاخص تعریف بشود برای همیشه تاریخ به صورت روشن و بصری. ما میبینیم که در برخی موارد اهل بیت میان ایجاد گرایش به اعمال صالح رو با استفاده از اشیا ایجاد میکنند.
بله.
مثل گزارشی که ابی عثمان نقل میکند که همراه سلمان زیر درختی نشسته بودیم که شاخه خشکی رو که برگهاش خشکیده بود به دست گرفت و دست کشید و همه برگهای این شاخه خشکیده ریخت.
بله.
بعد پرسید که نمی‌پرسید چرا این کارو کردم؟ گفتم خب چرا این کارو کردی؟
بله.
گفت من همین اتفاق، همین صحنه برام در محضر پیامبر اتفاق افتاد. پیامبر همین کار رو انجام دادن.
بله.
و فرمودند با این شاخه خشکیده، فرمودند که همانا مسلمان هنگامی که وضوی نیکو می‌سازد و نمازهای پنجگانش رو به جا می آورد، خطاهایش فرو می ریزد همان گونه که این برگهای خشکیده فرو ریخت.
بله.
این گرایش به ایجاد اعمال صالح در عمل کرده انسان هست. موارد متعدد دیگری ما از این موضوع رو می بینیم. گاهی حتی انتقال آداب و رسوم و رفتار دینی رو هم به صورت دقیق با توجه به برخی آسیب ها می بینیم. مثلا ما نمونه‌ای داریم از امام صادق علیه السلام که ذیل آیه مربوط به این که قرآن می‌فرماید که شما وقتی انفاق می‌کنید نه انفاق بیش از حد کنید نه خساست به خرج بدید، در آیه 67 سوره فرقان، امام چند سنگریزه از زمین برمی‌دارن، محکم در دست می‌گیرن و میگن این همون اقتار است. اگر شما بخواید مفهوم اقتار رو به صورت بصری بفهمید، این است که من مشتم، حالا برخی ضرب المثل های فارسی هم در این زمینه داره.
بله. میگن آب از دستش نمیچکه.
بله.
مثلا
دقیقاً این رو ما در سیره اهل بیت می‌بینیم. امام این سنگ ها رو محکم در مشت خودشون فشار میدن، میگن این اقتاره که
بله،
من سختگیری در انفاق دارم. مشت دیگری برداشتن و دست رو باز کردن، همه سنگریزه ها ریخت، فرمودن که این اسراف است. بعد مرتبه سوم مشت دیگری سنگریزه برداشتن، یک کمی دستشون رو مثلا به قول خودمون شل گرفتن که این یه بخشی اما نه همه این سنگریزه ها بریزه.
بله.
فهمودن این قوام و میانه روی در انفاق است، نه همه رو بده بره نه همه رو نگه بداری. ببینید با استفاده از چند سنگریزه این نگرش یا این فهم درست از آداب و رسوم دینی به نام انفاق اینجا ایجاد می شود. حالا همه این مواردی که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردیم فارق از مواردی است که اهل بیت اشیاء رو سوژه مثلا رفتارهای بهداشتی و عملکرد مربوط به حوزه تنظیف داشتن. ما مسواک زدنها رو میبینیم، استفاده از ظروف رو میبینیم، استفاده از آینه رو میبینیم، همه اینها به نحوی میتونه به حوزه عملکرد دینی افراد یا استفاده از اشیای معطر رو میبینیم، هزینه کردهایی که برای معطر بودن میشه، اینها هم همه در واقع هرچند به حوزه نظافت و بهداشت مربوط میشود باز هم به حوزه سیره فرهنگسازی دینی مربوط است. مثلا ما گزارشی که بسیار زیباست از امام صادق علیه السلام داریم که سجدگاه ایشان با بوی خوشش شناخته میشد، یعنی اون عطری که مصلای امام دارد خودش نشانگر یک پیامی در یک نوعی از جذب ناظر به مشام و محسوسات انسان هست.
بله، یعنی در حقیقت اگر بخوام یک جنبندی کلی داشته باشیم، شما در این پژوهشی که انجام دادید اقدامات فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام در سه نظام فرهنگی، یعنی اون بحث نگرشی، بحث گرایشی و بحث رفتاری رو در نظر داشتید و در این سه سطح مواردی که در سیره اهل بیت علیهم السلام مشاهده شده و حالا حداقل به ما رسیده در این مقالبش اشاره شد که با توجه به فرصت محدود برنامه، خب شما هم زحمت کشیدید و مصادقی رو برای ما بیان کردید، ولی من از همه شنوندگان رادیو معارف و برنامه منشنامه دعوت میکنم که عنوان این مقاله رو جستجو بکنن در اینترنت با عنوان نقش کاربست اشیا بر فرهنگسازی دینی در سیره معصومین علیهم السلام و حتما بتونن با فرصتی که دارن جزئیات این مقاله رو بخوانن و حتما به ویژه برای کسانی که در امر تعلیم و تربیت هستند یافته‌های بسیار خوبی داره و میتواند برای اونها کاربردی باشه. جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسدی، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما حضور پیدا کردید و بهره‌مند شدیم از صحبت‌های شما. در این لحظه از شما خداحافظی میکنم.
من هم ممنونم از شما آقای شریعت‌مدار و از همه شنوندگان عزیز و از خدا میخواهیم که انشاءالله آنچه گفتیم و شنیدیم مایه‌ای باشد برای بهبود عملکرد و رفتار و منش ما در نزدیک شدن به اولیای الهی.
انشاءالله. از همه شما مخاطبان خوب رادیو معارف که شنونده برنامه منشنامه هم بودید سپاسگزاری میکنم و در این لحظه از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما که فرزند این آب و خاکیم ما.
آقایون خانما سلام، اگر نذر کننده قبل از ادای نذر فوت بکنه، آیا ورثه باید حتما نذرش رو ادامه بدن و ادا کنن؟ چند شب پیش داداشم زنگ زد و گفت حمید جان، پدر خانومم توی دوران حیاتش نذر کرده بود که برای سلامتی بچه‌هاش یه گوسفند سر ببره و گوشت اون رو نذری بده. حالا سوالم اینه که آیا بعد از فوت ایشون ورثه شرعاً موظف هستن تا نذرشون رو ادا کنن؟ گفتم اخوی، فتوا و نظر مقام معظم رهبری درباره سوال شما اینه که اگر نذر شرعی و همراه با صیغه نذر بوده، باید قبل از تقسیم ارث تمام دویون یعنی بدهی‌های اون مرحوم از جمله نذر رو از اصل مال متوفا پرداخت کنن، بعد باقی مونده اموال رو بین ورثه تقسیم بکنن. البته اگه صیغه شرعی نذر رو پدر خانومت در دوران حیاتش نخونده بوده، ورثه در قبال نذر ایشون وظیفه ای ندارن. ارادتمند.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هست.
اما قبل انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی هستیم. اما یه نکته رو بگم، اونم اینه که اول اینکه آرزوی موفقیت داریم برای ورزشکاران عزیز پارالمپیکیمون که راکی فرانسه شدن و الان خلاصه مشغول هستن. توی این روزهای گذشته هم خب مدالای متعددی گرفتن و واقعا دیشب داشتم به همکارا میگفتم که این عزیزان برای خیلی از ما میتونن الگو باشن، الگوی اراده باشن، الگوی خواستن باشن. این حضورشون و این در واقع کسب مدال طلا در دنیا و واقعا هم جا داره مسئولین عزیز ما بیشتر توجه کنن به این قشر از جامعه، خدمات بیشتری بهشون ارائه بدن و همین که جوون ها میتونن با نگاه به اینها نوجوون ها الگو بگیرن که جانبازای عزیزمون، معلولان عزیزمون تونستن در واقع به زندگی خودشون روح ببخشن، نشاط ببخشن و حضور پیدا کنن.